ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم و شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بروکسل از زندانی بودن یک شهروند بلژیکی در ایران به اتهام جاسوسی خبر داد. نخست وزیر اسرائیل با هدف ایجاد فشار هماهنگ بر ایران با رئیس جمهوری فرانسه دیدار می کند. تداوم آلودگی هوا در روز سه‌شنبه باعث تعطیلی سه استان شد. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. سخنگوی وزارت خارجه بلژیک در گفتگو با رادیو فردا گفت یک شهروند بلژیکی از ماه فوریه حدود 4 ماه پیش در ایران در بازداشت به سر میبرد. واترپولس در این باره به رادیو فردا گفت:
We can confirm that one Belgian national has been detained in Iran.
این شهروند بلژیک شب بین 24 و 25 فوریه بازداشت شده و در تهران در زندان به سر می‌برد. ارائه کمک کنسولی به این شهروند برای ما بسیار مهم است و مثل همه پرونده‌های مشابه نمی‌توانیم اطلاعات بیشتری در این زمینه ارائه دهیم، چون این موضوع خصوصی آن فرد است. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که مقامات بلژیک و وزارت خارجه از مقام‌های ایران بارها خواستند که ما بتوانیم کمک کنسولی به این فرد بدهیم. سفیر بلژیک در تهران موفق به دیدار با این فرد شده و با او و خانواده‌اش در ارتباط است. اما نمی‌توانیم درباره این روند که ادامه دارد و اتهامات صحبت کنیم.
مقام‌های بلژیک به هویت این شهروند خود اشاره نکردند، اما شبکه ایران اینترنشنال هویت این فرد را اولیویر واندکاستل اعلام کرده که یک امدادگر است و پیشتر با نهادهای بزرگی چون ریلیف اینترنشنال همکاری می‌کرده است. روز سه‌شنبه وزارت دادگستری بلژیک اتهام این شهروند زندانی در ایران را جاسوسی اعلام کرد. اعلام این موضوع در جلسه بررسی توافق تهران و بروکسل در پارلمان بلژیک در زمینه تبادل زندانی مطرح شد که مخالفان آن می‌گویند می‌تواند به آزادی اسدالله اسدی منجر شود که به اتهام‌های مرتبط با تروریسم به تحمل 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر ساکن فنلاند، درباره سابقه پرونده اسدالله اسدی به رادیو فردا میگوید:
آقای اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی بود، محل کارش در اتریش بود، در وین بود. او در واقع متهم شده بود و البته در دادگاه هم محکوم شده بود به اتهام اینکه بمبی رو حمل کرد از ایران در چمدان دیپلماتیک آورد به محل کارش در اتریش و اون وقت در پوشش رفتن به یک سفر خانوادگی همراه همسر و فرزند با یک ماشین اجاره‌ای این بمب رو در صندوق عقب ماشین حمل کرد، از راه زمینی از اتریش رفت به آلمان، بمب رو رسوند به لوکزامبورگ به دست دو نفر شهروند ایرانی بلژیکی به نام‌های امیر سعدونی و نسیمه نعامی. اونها بمب رو حمل کردند به سمت فرانسه، برای این البته از خاک بلژیک به سمت فرانسه، برای اینکه بمب رو منفجر کنند در سال 2018، در تابستان 2018 در یک نشست مجاهدین خلق در پاریس. منتها سرویس‌های امنیتی اروپا همه اینها رو تحت نظر داشتند. این دو فرد رو دستگیر میکنند در خاک بلژیک با بمب و خب بر مبنای عکس هایی که گرفته بودند از لحظه تحویل بمب به این دو فرد، آقای اسدی هم بازداشت شد بعدن در خاک آلمان در حال بازگشت به اتریش. در داخل فرانسه هم نفر چهارمی به اسم مهرداد عارفانی که مأمور بود که تسهیل کنه ورود بمب رو به داخل همایش به خاطر اینکه اعضای سازمان مجاهدین او رو میشناختن، با اونها نزدیک بود، او رو هم بازداشت کردن. در مجموع این متهم پرونده چهار متهم داشت. متهمان همشون دستگیر شدند. آقای اسدالله اسدی که متهم اصلی بود مسئولیت دیپلماتیکش به چند دلیل لغو شد. یکی از دلایل این بود که زمانی که در ایست بازرسی که عمدن گذاشته بودن قبل از بازداشت او ازش پرسیده بودن که خب شما اینجا چه کار میکنه، گفته بود که در تعطیلات آمده. همین سندی شد مبنی بر این که او به مأموریت دیپلماتیک نیامده و خب دلایل دیگری بود که خب کار تروریستی رو انجام داده بود و دلیل دیگر این بود که در مسیر رفتن به ماموریت بازگشت از ماموریت نبود. بنابراین او هم محاکمه شد. آقای اسدی 20 سال زندان گرفت و به این حکم شکایت نکرد، اعتراض نکرد. دیگران اعتراض کردند. در نهایت حکمشون 20 اردیبهشت 1401 نهایی شد. امیر سعدونی و نسیمه نعامی که زن و شوهر هم بودن هر کدوم 18 سال زندان، مهرداد عارفانی 17 سال زندان. بنابراین همه اینها الان در بلژیک در زندان به سر میبرند و خب همونطور که میدونیم اخیراً صحبت این است که پرونده این افراد به واسطه یه لایحه‌ای که پیشنهاد شده به پارلمان بلژیک، ممکنه که اگر این لایحه تصویب بشه اینها مشمول بازگردانده شدن در واقع به خاک ایران بشن و خب این مسئله‌ای که اعتراض بسیار از کنشگران رو در پی داشته.
صدای کامبیز غفوری تحلیلگر ساکن فنلاند را میشنیدید. اما در خبر دیگر، یائیر لاپید نخست وزیر دولت انتقالی اسرائیل امروز راهی فرانسه شد تا با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه دیدار و او را برای برداشتن گام‌های سخت‌تر در قبال مذاکرات هسته‌ای کشورهای غربی با ایران و نقش جنبش حزب الله در لبنان مجاب کند. او در آستانه این سفر به خبرنگاران گفت:
فرانسه متحد استراتژیک اسرائیل در زمین‌های مختلف است، اما بخش بزرگی از سفر امروزم به این مسئله باز می‌گردد که فرانسه یکی از سه کشور اروپایی در تعامل با توافق اتمی ایران است. بسیار مهم است که نظر ما در مخالفت با این توافق خطرناک و هسته‌ای شدن ایران شنیده شود.
لبنان و فعالیت‌های اخیر حزب الله از جمله دیگر موضوعاتی است که مورد توجه مقام‌های اسرائیلی در مذاکره با مقام‌های فرانسه است. ارتش اسرائیل روز 11 تیر اعلام کرد که سپهبد را سرنگون کرده. کمی بعد گروه حزب الله در بیانیه‌ای تایید کرد که سفروند پهپاد را برای شناسایی به حوزه غازی فرستاده بود. در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی، به دلیل سابقه تاریخی فرانسه رابطه و نفوذ بیشتری در لبنان و تحولات آن کشور دارد. در ایران اما آلودگی شدید هوا روز سه‌شنبه هم ادامه یافت و بار دیگر به تعطیلی کامل چند استان انجامید. به گزارش خبرگزاری مهر، دو کارگروه اضطرار آلودگی هوا در شهرهای اصفهان و یزد بر اساس گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند که هوای شهرهای این دو استان در وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان ثبت شده است. همزمان مدیر کل محیط زیست استان خوزستان شامگاه دوشنبه در گفتگوی رسانه‌ای گفت که تمامی ادارات استان خوزستان به علت پدیده گرد و خاک شدید در روز سه‌شنبه 14 تیر تعطیل هستند. تغییر شرایط اقلیمی، بروز خشکسالی‌های متعدد، مدیریت نادرست منابع آب و خاک، کاهش پوشش گیاهی و بهره‌برداری غیر علمی از اراضی زراعی مهمترین عوامل فرسایش خاک و بروز طوفان‌های گرد و غبار و ریزگرد هستند. در خبر دیگر هم 285 دانشجوی دانشگاه‌های ایران و آلمان در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد 18 تیر از آنچه که جنبش رهایی از جمهوری اسلامی در ایران خواندند حمایت کردند. امضا کنندگان این بیانیه که در مؤسسه ترویج جامعه باز در آلمان تهیه شده، از 18 تیر به عنوان نمادی از مبارزه برای گذر از جمهوری اسلامی یاد کرده و با اشاره به اعتراض‌های گسترده در سال‌های اخیر از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نمادی ملی در جریان گذر نام بردند. از یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز که تهیه کننده این بیانیه است، درباره این بیانیه سوال کرده ایم.
با هر رویکردی که ما به تاریخ تحولات سیاسی جمهوری اسلامی نگاه کنیم، 18 تیر یک نقطه عطف هست. یادمون نمیره که جنبش دانشجویی 18 تیر با همراهی و امسال دولت مستقر وقت عملا سرکوب شد، به بدترین شکل ممکن، شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. و نقطه بعدی که در این نامه‌اش تاکید شده، نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی هست. ترکیب این دو عامل نشون میده که دانشجوها در این روزها مثل سایر زمان‌ها نسبت به وقایع کنونی و جاری در کشور بی‌تفاوت نیستن و همراه با سایر گروه‌های اجتماعی مختلف در مردم نشون میده که به نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی برای گذار از جمهوری اسلامی اعتقاد دارن. ببینید، ما می‌دونیم جامعه دانشجو خیلی هزینه داده در تاریخ حیات جمهوری اسلامی و خیلی جامعه دانشجو رو متهم می‌کنن به اینکه الان منفعل شده، کار خاصی نمی‌کنه، اما اینطور نیست. لایه‌های مختلفی در جامعه دانشجویی هستن و فراموش نکنیم علاوه بر سرکوب‌های و احکام حبس طولانی مدت برای بسیاری از دانشجوها، جمهوری اسلامی کاری که کرد در شهرهای مختلف به موازی‌کاری رو آورد، نهادهای موازی وابسته به خودش رو در شهرهای مختلف ایجاد کرد تا بتونه جنبش دانشجویی رو عقیم بکنه. اما با این حال می‌بینید که همین نامه نشون میده که چقدر این دانشجوها همچنان آگاه هستن و میدونن که برای گذار از جمهوری اسلامی و در واقع برای رسیدن به ساختار سیاسی دموکراتیک کارآمد راهی جز گذار از جمهوری اسلامی با نقش محوری شاهزاده رضا پهلوی نیست. بنابراین اینطور نیست که جنبش دانشجویی منفعل باشه و همه دانشجوها مثل سایر اقشار اجتماعی به این نتیجه رسیدن که در واقع فریب این حکومت و فریب انتخابات، به ظاهر انتخابات چون نمی‌خورن، اونها هم در انتخابات شرکت نکردند سال گذشته، بخشای بسیار بزرگی از اونها، و این نشون میده که جنبش دانشجویی همچنان آگاه هست و بخش زیادی از مطالبات اجتماعی رو ما میتونیم در جنبش دانشجویی ببینیم، و این در حالیه که خیلی از اونها در واقع ناچار در شرایط ترک وطن هستند چون آینده‌ای رو برای خودشون در داخل ایران نمی‌بینن. اما مطمئن باشه این افراد مثل همون کسانی که در خارج از کشور نامه را امضا کردن، اگر از کشور خارج بشن همچنان همین مطالبات باهاشون باقی خواهد موند و این مطالبات رو پیگیری خواهند کرد.
صدای یوحنا نجدی، پژوهشگر سیاسی و مدیر اجرایی مؤسسه ترویج جامعه باز را می‌شنیدید. در ایران باز، رسانه‌ها و مسئولان با اشاره به افزایش چشمگیر مبتلایان به کرونا در کشور، از احتمال آغاز موج جدید کووید 19 و اوجگیری دوباره این بیماری در میان شهروندان خبر می‌دهند. افزایش دوباره آمار ابتلا به ویروس کرونا در ایران در حالی رخ می‌دهد که در آستانه عید قربان، افزایش سفرهای زیارتی ایرانیان به زیارتگاه‌های شیعی در عراق در دستور کار قرار دارد و نخست این کاروان موسوم به عتبات عالیات پس از 3 سال وقفه به دلیل همه‌گیری کرونا روز 11 تیر از مرز شلمچه راهی کربلا شد. روز سه‌شنبه 14 تیر کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، با اشاره به این موضوع در نامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی نوشت که با توجه به درپیش بودن بازگشت زائران و به دنبال آن بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها، لازم است دانشگاه‌ها برای استفاده از ماسک و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی کوشش کنند. او در این نامه همچنین مجوز تزریق دوز 4 واکسن کرونا را برای افرادی صادر کرد که بیش از 6 ماه از آخرین نوبت تزریق واکسن آنها گذشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های منتشر شده که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، دست کم 14 میلیون نفر در ایران حتی 1 نوبت واکسن کرونا را تزریق نکردند. در خبر دیگر، خانواده شیرین ابوعاقله، خبرنگار آمریکایی فلسطینی تبار، بیانیه دولت آمریکا مبنی بر اینکه نمیتوان با قاطعیت نظر داد گلوله نظامیان اسرائیلی این گزارشگر شبکه الجزیره را کشت قویاً محکوم کرد. خانواده ابوعاقله روز دوشنبه 13 تیر بیانیه دولت آمریکا را توهین به یاد این خبرنگار خواندند و اعلام کردند که آمریکا حتی پس از کشته شدن یک شهروند خود به حمایت از طرف اسرائیلی ادامه می‌دهد. دولت آمریکا روز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد پس از بررسی‌هایی که در مورد گلوله شلیک شده به سر این گزارشگر صورت گرفته، احتمال می‌دهد گلوله از سوی نظامیان اسرائیلی شلیک شده، اما قاطعیتی در این مورد وجود ندارد زیرا گلوله به شدت آسیب دیده و به گفته این بیانیه شلیک آمدانه نبوده است. شیرین ابوعاقله، گزارشگر با تجربه آمریکایی فلسطینی تبار، روز 21 اردیبهشت سال جاری هنگام پوشش عملیات نظامی ارتش اسرائیل در اردوگاه فلسطینی جنین در شمال کرانه باختری بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. اما خواهید شنید در بخش‌های مختلف خبری از تیراندازی در سالگرد روز استقلال آمریکا در حومه شیکاگو که 6 کشته بر جای گذاشت، خط تولید واکسن کوپارس در ایران تعطیل شد، روسیه خواستار توقف بی قید و شرط حملات اسرائیل به خاک سوریه شد و همچنین روند پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو از امروز آغاز می شود. جزئیات بیشتر درباره این خبرها را می توانید در وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال بکنید. همچنان با ما باشید.